رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاپر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیندر ریج 27500 FEC 3 بروی 4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 25 دی ماه سال 94 برابر با 15 ژانویه 2016 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با پدر حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی را خواهید شنید. به دنبال آن گفتگو با داوود رضوی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد را خواهید شنید. بازخوانی نامه محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، بخش دیگری از برنامه ماست. سپس گفتگو با یکی از بانیان دیوار مهربانی در کازرون را خواهید شنید و پایان بخش برنامه ما اطلاعیه کانون صنفی معلمان ایران در خصوص وضعیت اسماعیل عبدی است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. حسین رونقی ملکی، فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس که در 22 آذر 88 بازداشت شده و به 15 سال حبس تعزیری محکوم شده بود، مدتی است که در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد، اما دادستانی تهران طی اخطاریه‌ای اعلام کرده است چنانکه وی تا پایان دی ماه خود را به زندان معرفی نکند، وثیقه‌های وی که میلیاردی هست ضبط خواهد شد. در همین رابطه گفتگوی دارم با پدر حسین، احمد رونقی ملکی. توجه شما را به این گفتگو جلب میکنم.
بله.
سلام آقای رونقی. شبتون بخیر.
سلام علیکم. شب بخیر.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا مزاحم میشم.
خواهش میکنم من در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خدمت از بنده است. من بسیار سپاسگزارم از شما. قرض از مزاحمت این بود که خبر دریافت کردیم مبنی بر این که باز حکم اخطار ظالمانه‌ای به آقای حسین رونقی دادن، زار کردن به زندان، وگرنه که مجددا قصد دارن که در واقع اون وثیقه سنگین میلیاردی که دارن اون رو به قول گفتنی بالا بکشن. خواستم ببینم آیا امکان و فرصتی هست که در این رابطه اطلاع رسانی بکنید که بفرمایید اوضاع چه قراره، وضعیت چه قراره.
بله، من خدمتتون عرض کنم اخطاریه که برای بنده فرستادن که اگر حسین را معرفی نکنم، سطحایی که همشهریامون در اختیار ما قرار دادن و چه سنتهای خودمون را به نحو دولت ضبط خواهد شد.
بله.
من اخیراً دیروز تهران بودم و چند روز بود تهران بودم و نامه هایی که به کلی مقامات نوشتم وضعیت مدارک پزشکی فرزندم را زمینه کردم، به همه مقامات قضایی مسئولین کشوری استانه فرستادم و دیروزم دادستانی بودم، معاون پیش خدمت معاون آقای دادستان رفتم صحبت کردم. متاسفانه ایشون گفت باید سن به زندان برگرد. من خواستم از ایشون که ایشون نمیتونه، مریض یک کلیهش از دست داده، الان مشکلات ریوه داره، مشکل قلبی داره، مشکل گوارشی داره، خونش غلیظ شده، هر ماه میره خون میده، خون میکشم میریزم بیرون، اگر اونجا بره میمیره. بعد هیچ گونه امکانات اونجا وجود نداره در زندان. من هفت بار عمل کردم اینا، من خیلی گفتم این توجه نکردم معاون آقای دادستان، هیچ گونه توجه نکرد. بعد من خواهش کردم، مجددا نامه نوشتم، چون آقای دادستانم اختیارات تام میداده و اونا ما نامه هم که معاون اول میدن به وزد موقعی معاون امنیتی یا دفتر آقای دادستان، گفتم بابا این نامه را خدمت آقای دادستان برسونیم. از معاون آقای دادستان خواستار شدم که حسین زندان بر نگردونن، تمدید کنن و میتونن طبق قانون ایشون عفو رهبری حالش شامل شده و قبلا عدم تحمل کیفری گرفته این زندان بر نگردونن. این من گفتم که من چهار تا تقاضا دارم، یه چینی که پسر من بیمار مریض زندان بر نگرده، دومه اینه که پرونده پسرم بره عادلانه دادرسی بشه، کسانی که بی‌طرف باشه پرونده پسرم رو بررسی کنن، اعمال نفوذ نباشه، از من پسر من زندان بر نگردونیم، وضعیت پسرم وخیمه. این آقا با توجه به این که هر چه من اصرار کردم توجه نکرد، من حتی از ایشون خواستم که نامه ها رو منو ببره خدمت آقای دادستان تصمیم بگیره که نشون بده، مطرح کنه وضعیت بکنم منو. نامه هایی که زمینه کرده بودم به در مدتی که مرخصی بوده تحت درمان بوده، فعلا هم کسی به ما جوابگو نیست و میخوان حسین کسانی هستن که برگردونن زندان، در زندان سنتین ببرن و اونایی که مسئول کسانی هستن که قانون را اجرا نمی کنن، توجه نمی کنن و ما نمی داریم و میگن که نمی دارم ایراد می گیرم، میگن شما مصاحبه کردی باید نمی دارم مجازات بشی یا فلان کردی. بس من از مقامات جمهوری اسلامی میخوام، خواستار شدم، الان سال 6 ساله که من درخواست میدم، 6 ساله که نامه نگاری میکنم، نامه مینویسم، حتی دستشو نمیبوسم، میرم کنجا توقفه نمی کنم به خود، من به یک پدرم
بس
بکار کنم.
آیا واقعا
من چشم بلندم، چشم ببندن که تا پسرم بمیره ببرن بکشن؟ اینا نظرشون برگردوندن زندان کشتن حسینه و اونا هم که میخوان بکشن پسر من باید در آینده جوابگو باشه، هر کسی باشه باید جوابگو باشه، اونا که میخوان پسر من برگردوندن زندان بکشن در آینده باید جوابگو باشه، ببرن بکشن. منم سیوم میبرم تحویلشو در جلوی دادستانی تحویلشون میدم، هر کاری میخوام بکنم.
نه آیه رونقی، واقعا این ظلم بزرگی هست و این فریاد دردمندانه یک پدر که در واقع برایش مسجل و عیان هست که با چه هدفی با چه قصدی حسین را به زندان میخواهند، این بسیار دردمند هست. واقعا این ظلم آشکاری هست. حتی خود این پزشکان بازرسی سازمان زندان ها هم اذعان کردند که شرایط زندان برای وضعیت حسین که از بیماری رنج میبره به هیچ وجه مناسب نیست و خطر داره. ولی با این حال نمیدونم پرسش اینه که چرا آخه، به چه دلیل
دخیلی که خودشون میدونن. من فقط پسرم با سیام میبرم تحصیل میدم به خاطر همشهریامون که برای فرزند من سند گذاشتن با مشکلات مواجه نشن، حتی کوچکترین برای اونا ناراحتی به وجود نیاد. من مجبورم سیوم ببرم پسرم و جلو دادستانی تحویل بدم. اونجا خودشون میدونن بازداشت میکنن، میبرن هر کاری میکنن اونجا بگیرن ببرن دیگه. من به غیر از این دیگه کاری نمیتونم بکنم. من الانم بازم آقای دادستان جعفری دولت آبادی خواستارم، تقاضا دارم که تا کنون هزار بار گفتم اون کسانی که با پسر من مخالفت دارن میکنن، قصد کشتن پسر من دارن، آیا کلیهشون از بین بردن؟ ریاش از بین رفته؟ گوارشی از بین رفته؟ چه کسی مسئوله؟ من شکایت دارم، چه کسی مسئوله باید جوابگو باشه برای من؟ من یک ایرانی آیا حق زندگی در کشور ندارم؟ پسر من، خانواده من حق زندگی در کشور ندارم؟ آیا ما حق زندگی در ایران نداریم؟ آیا باید این همه ظلم برای ما تحمیل بکنن؟ من به چه کسی بگم؟ الان چند روز تهران به همه مقامات رفتم، درشون زدم، هیچ کس نبود که به من جواب بده. به کجا برم من؟ الان میتونم فجاب بکشم، به غیر از فجاب دیگه کاری نمیتونم بکنم. اعدامم کنم. اونایی که به من زندان دادن، حبس دادن چهار ماه، برای اینکه مصاحبه کردم، دفاع کردم حق فرزندم، اعدامم بدن. چرا نمیگویم که پسر تو مریضه؟ چرا نمیگویم کلیه پسر چرا از دست داده، چرا از بین رفته کلیه پسره، چرا ناراهی گوارشی پیدا کرده؟ اینا را بگم. چرا کسی نیست سواخو باشه؟ چه تقیه مسئولی؟ چه تقیه زباکویه؟ من هم به اینشون گفتم الان چند سالی هم که من تا کنون حسین بیرونه، من به هیچ کس جواب ندادم و هیچ صحبتی هم نکردم، ولی الان مجبورم. من یه سوالی دارم از آیت الله کافی. میگفت قدی اگر دردی داشته باشی میره دستش میگیره، میگه بشین میخوام دردم بگم، اونم میشینه دردش میگه، دردش دوام میکنه. اگر کسی درد داشته باشه، کسی نداشته باشه، میره سر بغل دیوار میشینه، سرش میزنه، خدا خدا میگه. الان من خدا خدا میکنم، خدا به غیر از خدا دیگه من کسی رو ندارم، به کی بگم من دردمو؟
بله، واقعا این سخنان دردمندانه شما دل سنگ را هم آب می کند. ای دریغ از این حضرات که گوش شنوایی ندارند که فریاد جگرخراش، فریاد جگرسوز یک پدر را بشنوند، و این واقعا شرم‌آور هست. ولی یقین آیه رونقی که چراغ هیچ ظالمی تا صبح نسوخته.
حالا من به عنوان یک پدر، چون حسین که خونه میاب یا میخوابه تا صبح از درد کلیه هاش نمیتونه بخوابه، از ناراحتی گوارشی.
بله، یعنی اینا همه در زندان دچار شده دیگه،
همه اینا در زندان به وجود اومده. همه اینا 13 ماه انفرادی نگه داشتن، پسر منه زیر شکنجه، اینا همشون در زندان به وجود اومده، هیچ کس هم نیست مسئولیتشو قبول کنه. چه کسی دستور داده تر این کاره کردن؟ من نمیدونم آیا با یه انسان چگونه برخورد نباید کرد؟
بله واقعا. آخه به چه اتهامی، به چه گناهی، به چه جرمی، آخه این چه مملکتی هست؟ چرا؟
نمیدونم دیگه. برای پرونده سازه دست اینا دو دقیقه هست، بعضی افراد در عرض دو دقیقه پرونده درست میکنن برای یادم. هیچ مشکلی نداره پرونده درست کردن، در عرض دو دقیقه یه پرونده برای یادم درست میکنن، یه 10 سال 15 سال هست میدن.
بله، بعد وقت داره این است.
بله.
آقای رونقی، برای شما آرزوی روزهای خوب رو دارم. امیدوارم که حسین به زندان بر نگرده، وثیقه ها مصادره نشه، شاهد آزادی و رهایی حسین و حسین ها باشیم، این عزیزان بیگناه ما.
منم بازم از آقای دادستان جعفری دولت آبادی خواستارم حسین را به زندان بر نگردونن. وضعیت حسین وخیمه، به طوری که 7 بار عمل شده، ایشون نیز به با دستور جناب آقای دادستان رفتن تحت عمل جراح قرار گرفتن، حتی مسئولین بودن. یک عملش 7 ساعت کشید، به هوش نمی اومد و به کما رفت. اینا همشون دیدم، وضعیت حسینم می دونن. ولی ادهی هستن، بازم من میگم دست جان حسین را دارن که میخوام حسین بکشن، از بین ببرن.
امیدوارم که هیچ وقت نتوانند این قصد شومشون را به اجرا بذارن، این نیت شومشون را عملی بکنن. من برای شما طاقت و توان آرزو میکنم، امیدوارم این روزهای سخت و دشوار و سیاه هرچه زودتر بگذرد، شاهد روزهای خوب و روشن باشید.
تشکر میکنم. منم به خدا پناه میبرم دیگه، به غیر از پروردگار کسی دیگه نیست. من تنها امیدم به خداست دیگه، از خدا میخوام که برای پسرم کمک کنه و آزادی پسرم کمک کنه. خدای شما از نیستی خلق کرده و تا به حال با خدا را شناختیم و از خدا میخوام که تا بتوانم نجات جان فرزندم را بگیرم، تا بتونم ایشون را دیگه حرفی ندارم دیگه، نمیتونم صحبت کنم.
بله آیه رونقی ملکی، شرایط بسیار دشوار هست. پدر دردمند در واقع شاهد آب شدن فرزندش، جگرگوشش در جلوی چشمش هست. با این وضعیتم به زندان احضار کردم و قصد جان او را دارند. میدونم برای خانواده بسیار بسیار دشوار و طاقت سوز است در واقع، ولی امید هست که در واقع این روزهای سخت و دشوار هر چه زودتر تمام بشود.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم و بسیار سپاسگزارم که اطلاع رسانی کردید. امید دارم که در گفتگوی دیگر در سیوم حکم حسین لغو شده باشد و شاهد خوشحالی شما باشید.
خیلی ممنونم. تشکر میکنم.
خواهش میکنم. زنده و پایدار باشید آقای رونق.
خیلی ممنونم. تشکر. تشکر میکنم از زحمتتون.
شادی آزادی روزی که تو بازاری
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. بنا به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، داوود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد روز چهارشنبه 23 دی ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب محاکمه شد. در همین رابطه تماسی گرفتیم با خود آقای رضوی. توجه شما را به این گفتگو جلب میکنم.
الو
آقای رضوی، سلام.
سلام،
شبتون بخیر آقای رضوی. حمید روشن هستم از رادیو ندا، امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم. قرض از مزاحمت در رابطه با دادگاهتون بود که دادگاه که البته چه عرض کنم.
ببین آقای روشن، دادگاه بر اساس همون پرونده که 8 نیمه شب 8 اردیبهشت بود، اگه شما به سایت ما مراجعه کنید واحد سندیکا دقیقا توش توضیح داده شده. بر اساس همون دستگیری
بله
دادگاهی تعیین شد که دیروز این دادگاه برگزار شد و همون اجتماع و توانی علیه امنیت اقدام علیه امنیت کشوری با اخبار در نظم عمومی.
آخه اینها در واقع اتهام هست، شما نه نظم عمومی رو مختل کردید.
بله من هیچ وقت به عنوان وکیل ما اونجا دفاع کردن و سندادی که داشتن اونجا گفتن که نه اخراج در نظر کردن نه اینکه تقریب شما بوده. وکیل ما آقای نیکفخت بسیار واقعا تلاش کردن و خیلی خوب تعریف کردن قانون رو.
بله، وکیل مبرزی هست و انسان انسان‌های شریف در دفاع از فعالین صنفی کم نمیذارند و واقعا مایه کارشون مایه مباهات.
حالا دیگه باید منتظر بشیم نتیجه دادگاه ببینیم چی میشه.
البته آرزو میکنم که هر چه زودتر در واقع حکم براءت شما بیاد و از شما جنابعالی هم عذرخواهی بکنن، با توجه به اینکه در واقع با یورش شبانه شما را دستگیر کردن، مدتی انفرادی با یک وثیقه 100 میلیونی در واقع این شمشیر داموکلس رو بالای سر شما نگه داشتن. کاری نکنید، نمیدونم حرفی نزنید.
نه خب سندیکا که داره کار خودش انجام میده، حالا یه سری ارتباطات همین مسائل مصاحبه ها و این مسائل هست که مقدار الان در ما مثلا یه ذره این آقایون میتونن و مشکل وگر نه سندیکا که الان توی این 7-8 ماهی هم که ما اومدیم فعالیتاش کاراش انجام دادن. سندیکا قائم به یه شخص که نیستش یارو مثلا از وزیر بگیرن مددی رو بگیرن تبدیل بشه. در سندیکا یه تشکیلات کارگریه که دفاع از منافع سنفی کارگری راننده شرکت واحد انجام میده. اینه که قائم به شخص نیست. بارها توی این 12 سال افراد مختلف از سندیکا دستگیر شدن، زندانی شدن، اما سندیکا همچنان به کارش ادامه داده. اینه که حالا آقایون اعتقاد دارن که غیرقانونیه و گروهک که دادگاه از گروهک گفته بودن.
یعنی یک تشکل صنفی آیه رضوی عذر میخوام، یعنی یک تشکل صنفی به عنوان گروهک تلقی شده؟
بله بله، از به این عنوان نام بردات قاضی نه اون کسایی که این اتهام رو زدن.
بله خب قاضی هم بر اساس این اتهامات شما رو محاکمه میکنه.
بله بله.
و در واقع
خب ما رو تکیرمون با استنازاتی که ما بهشون دادیم و مدارکی که داشتن مشخص کردیم که این سندیکا از 1349 بوده و در سال 60 مکاتباتی داشته با وزارت کار و اینا. به هر حال مدارکی که ارائه دادیم ثابت کرد که این سندیکا از اول بوده و تا هم مجمع برگزار نشه، مجمع دومش گذاشته نشه از سال 84 که احیا شده، خب اون افرادی که توی این سندیکا عضو هیئت مدیره بودن قطعا خدمت خودشون باقی هستن تا مجمع بذارن و تعدیل بدن. اگر من خودم هم الان چند سال بازنشستگی دادم، ولی خب به خاطر اینکه مجمع برگزار نشده ما همچنان با دوستانمون همکاری میکنیم و ادامه داریم.
بله آیه رضوی، این موانع برگزاری مجمعتون چی هست؟ چه دلایلی هست؟ چه مشکلاتی هست؟
موانع اینه که اجازه نمیدن. اونا میگن که در قانون کار انجمن صنفی نماینده کارگر و شورای اسلامی کار تعریف شده، به خاطر همین اجازه نمیدن که از اسم سندیکا مثلا استفاده شه. حالا من فکر میکنم که الان هیئت وزیران یه مستقری رو قراره به هیئت وزیران به طرف وزارت کار که بتونن از اسم سندیکا به عنوان یه تشکر کارگری استفاده کنن. حالا اگه در بالا برسه اجازهش داده بشه، میدونم که همچین درخواستی بوده در وزارت کار.
بله ولی
چقدر انجام بشه اینا نمیدونم دیگه واقعا.
ولی بر اساس مقابل نامه هایی که خود جمهوری اسلامی هم امضا کرده، در واقع یک تشکل سندیکایی.
بله البته درسته، ولی جمهوری اسلامی خب میگه اون 98 و 87 رو امضا کرده، میدونم میگن امضا کرده اون مقابل نامه‌ای که مربوط به 98 میشه و 87
بله 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 همین هست.
آره این دوتا رو امضا نکرد، ولی باقی چیزاش رو تعهدهای تعهد داد استاد سازمان جهانی کار، چون یکی از اعضای سازمان جهانی کاره. در حال در روز ما در کشور سندیکاهای مختلفی داریم، ولی بیشتر اون کارفرماها هست، ولی کارگرا ندارن واقعا. این
بله در واقع این سندیکا یک سرفصل نوینی در جنبش کارگری ایران باز کرد و در سطح جهانی هم خب عامل شناسایی کارگران و جنبش کارگری ایران هم بوده.
خب
جانم بفرمایید.
آیه
رضوی می‌دونم که دستتون بند هست، پشت فرمان هستی. من بسیار سپاسگزارم از شما که اطلاع رسانی کردید. زنده و پایدار باشید آیه رضوی، شبتون خدا حافظ. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به نامه محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در آستانه بازگشت به زندان. به نام خداوند جان و خرد. در آستانه بازگشت به زندان و در حالی که کارهای ناتمام بسیاری باقی مانده و پرونده های اعاده دادرسی و همچنین دادگاه اخیر نیاز به پیگیری دارد و با وجودی که علارغم داشتن انواع بیماری هایی که عمدتاً متأثر از اعتصاب قضاست با تمدید مرخصی موافقت ننموده اند، وظیفه خود می دانم که از همه شما عزیزان بابت تلاش هایی که داشته اید قدردانی و برای تمام زحمت هایی که ایجاد کرده ام عذرخواهی نمایم. دوستان بزرگوار، وقتی که فعالیت صنفی را آغاز می کردم، باورم این بود که تشکل‌های صنفی به عنوان واسطه بین بدنه و حاکمیت نقش قابل پذیرش و ارزشمندی در نزد مسئولان و به ویژه دولت‌ها خواهند داشت و گفتگوی انتقادی و حتی اعتراضات قانونی و مسالمت‌آمیز نه تنها آنها را به تقابل نخواهد کشاند، بلکه این گونه روابط به تعاملی سازنده منجر خواهد شد. اما به تدریج و با بروز اولین حرکت‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز معلمان و تشکل‌های صنفی، سرنوشت آنها به آرای دادگاه‌های غیرعلنی انقلاب گره خورد و احکام سنگینی برای بسیاری از فعالان این عرصه صادر شد. این احکام اگرچه غیر عادلانه به نظر می رسید، اما به عنوان رویه‌ای عادی و قانونی که گویا گریزی از پذیرش آنها نیست قلمداد می شد و صدای متهمان این عرصه که مدعی بودند کارشان صنفی است و جز دفاع از حقوق صنفی همکاران خود و تلاش برای ارتقایشان و منزلت آنان اقدامی نکرده اند، به دلیل عدم اجرای اصل 168 قانون اساسی و در نتیجه غیرعلنی بودن دادگاه ها هرگز به گوش هیچ کس نرسید. یاران گرانقدر، اگر اصل 168 قانون اساسی که بر اساس آن میبایست پرونده فعالان صنفی، اجتماعی و سیاسی در دادگاه‌های عادی و به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه بررسی شود اجرا میشد، هیچ یک از همکاران ما به احکام این گونه مبتلا نمیگردیدند، چرا که در منظر افکار عمومی هیچ یک از فعالیت‌های خیرخواهانه‌ای که توسط همکارانمان در تشکل‌های صنفی انجام شده جرم محسوب نمی‌شود. همکاران ارجمند، متأسفانه طی 37 سال گذشته به بهانه‌های مختلف اجرای اصل 168 قانون اساسی که به عقیده حقیر یکی از مترقی ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است به تأخیر افتاده و در نتیجه متهمان بیگناه بسیاری با احکام سنگین قضایی روانه زندانها شدند و در عوض برخی از آنها که در محکمه افکار عمومی شایسته سخت‌ترین مجازات‌ها بودند در دادگاه‌های غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه تبرئه گشته و یا به جرایم نقدی بسیار ناچیز محکوم گردیدند که مصادیق این گونه احکام را همه به روشنی به یاد می آوریم. این جانب طی این مدت یک ماهی مرخصی که تصور می شد تداوم داشته باشد با عزیزان بسیاری دیدار داشتم و برایم جالب بود که اکثریت قریب اتفاق این عزیزان از اصل 168 قانون اساسی و ضرورت برگزاری دادگاه‌های علنی و با حضور هیئت منصفه آگاهی یافته بودند که به نظر حقیر این مهم دستاورد ارزشمندی بود که حاصل یک تلاش جمعی قلمداد می‌گردد و البته ضروری است که این تلاش تا حصول نتیجه یعنی تبدیل درخواست اجرای اصل 168 به یک مطالبه عمومی ادامه داشته باشد. با این اوصاف و با وجود راه دشواری که تا رسیدن به مقصود در پیش داریم، به عنوان یک معلم و فعال صنفی که به جرم دفاع از حقوق صنفی خود و همکارانم به حبسی طولانی محکوم گردیده ام و خود را قربانی یکی از همین دادگاه‌های ناعادلانه می‌دانم، از همه همکاران و همچنین اقشار مختلف جامعه به ویژه قضات محترم، حقوقدانان، فعالان مدنی و روزنامه نگاران تقاضا دارم که از تمامی توان خود برای تبیین و اجرایی کردن این اصل استفاده نمایند و از مسئولان محترم نیز تقاضا دارم که در راه تحقق این خواسته قانونی و منطقی همراهی و همدلی نمایند، چرا که جامعه امروز ما به هیچ چیز بیش از امنیت، عدالت و آزادی نیازمند نیست و عدالت واقعی در عرصه قضایی و به ویژه برای متهمان صنفی، اجتماعی و سیاسی بدون اجرای این اصل برقرار نخواهد شد. خدا نگهدار. محمود بهشتی لنگرودی، 24 دی 94.
دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرزه تمومه علفاش، خوب اگه خوب، بد اگه بد، مرده دلای آدماش، دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. مدتی است که هموطنان شریف ما به صورت خودجوش در یک اقدامی بسیار شایسته و قابل تحسین دیواری درست کردند به نام دیوار مهربانی که شعار آن این است: اگر نیاز داری بردار، وگر نیاز نداری بگذار. در همین رابطه گفتگوی دارم با یکی از این عزیزان که چنین دیواری را در شهر کازرون برپا کرده. الو، سلام و درود به شما.
سلام علیکم، ممنون.
زنده باشید، بسیار ممنونم. من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
بله، خواهش می‌کنم.
خب جناب، عرضم خدمتتون که در رابطه با این اقدام بسیار انسانی و نیکوی دیوار مهربانی، اگر امکان و مقدور هست فرصت دارید در این رابطه بفرمایید که این دیوار مهربانی ها که چه زیبا هم هستن و در ایران گسترش پیدا کرده، بفرمایید که این ایدهش از کجا شکل گرفت و شما در این اقدام با چه مسائلی مواجه شدید؟
والا ایدهش که خلقاً تو شهرهای دیگه فرق شده بده بودن.
بله.
ولی ما عکساش که دیدیم دیگه گفتیم چه بهتره که مثلا تو کازرونم، تو شهر خودمون کازرونم را بندازیم یه دونه.
بله.
بعد دیگه گفتیم که تو کازرونم یه دونه را بندازیم، چون که تو کازرون را نافتاده بود. دیگه ایدهش رو با توجه به چهر دیگه کازرونم راه انداخت.
خب حالا استقبال مردم از این ایده بسیار خوب، از این اقدام نیکو پسندیده چگونه بوده؟
خیلی استقبال کردم واقعا. دیگه هر روزم تازه لباس ها چیز بشه میبرن، مثلا بشه از مثلا زور میبرن، دیگه میارن، بازم میارن، اتفاقا لباس خوبی هم میارن، لباس شلوار خوب هم، لکه مثلا لباس های مثلا پاره شده یا مثلا کنه بیارم، لباس خوبی نمید، استقبال زیادی هم شده. اینکه خیلی تعریف کرده بودن و زیاد تعریف و تمجید.
بله، واقعا شایان تمجید و تحسین هم هست. ولی آیا فقط صرفا لباس هست، کفش و لباس و الوسه هست، یا موارد دیگه هم تو این دیوار مهربانی میگذارید و بر میدارید؟
نه والا ما قرار بوده توسعه بدیم، یعنی ما طرحی که تو شهرهای دیگه دیدیم، خب
بله،
قرار تو کازرون بزنیم. تو کازرون که زدیم دیگه با خودمون مشورت کردیم که توسعه بدیم، میفهمی هستی؟ یعنی که مثلا لباس و شلوار و اینا هم نباشه.
خب
قراره مثلا قراره از شهرهای مجوز چیز بگیریم که یه چند تا مثل طبقه مانند براش بزنیم، که مثلا حتی خوراکی مثلا مانند مثلا برنج و چیزای خوش که خراب هم نشه، یا مثلا کفشی بخوام بذارم، پتویی بخوام بذارن و اینا بتونم بذارم. بعد مثلا لوازم خانگی هم حتی شاید میتونم بذارم. بعد دیگه قراره مثلا کفشی یا کمد هم وضع کنیم که چیزای دیگه هم بتونم وضع کنم.
بله، یعنی قصد دارید که این ایده رو گسترش بدهید. و پرسش من هم از این منظر بود که واقعا نیاز مردم فقط صرفا لباس هست، آیا به موارد دیگه، وسایل زندگی، خوراک؟ چون در تهران موردی بوده که یخچال گذاشتن تو اون غذا میذارن، کسایی هم که نیازمندن میان بر میدارن.
میگم تو تبریز من اولیش دیدم، دومیشم تو تهران دیدم. حالا با مشورت با گروهمون قرار مشورت کنیم که چه ایده‌های جدیدی هم بزنیم، قرار توسعه پیدا کنیم.
درود بر شما، من آرزوی موفقیت دارم در این اقدام شایسته نیکویتان. حالا یه پرسشی دارم، این که آیا به نظر شما این فقر و بیکاری، این نیازمندی به این صورت برطرف میشه؟
برطرف که نمیشه، یه نوع همدلی و همدردی با مردم کازرون که دیگه بدونید که مثلا تو تحریم ها و تورم کسی نباشه، توان خرید حتی مثلا یه لباس هم نداشته باشه، یا مثلا همون سهرمون توسعه بیدیم که مثلا خوراکی و نمیدونم لوازم خانگی و اینا بذاریم، کسی توان خرید اینا نداشته باشه، مثل یه دوست، مثل یه چجوری بگم، مثل یه خانواده میتونیم عمل کنیم و به هم کمک کنیم.
درود بر شما، عین یک خانواده، یعنی با یک همدلی، همدلی با هم، همکاری با هم.
بله بله.
خب آیا تو این مدت به موانعی برخوردین که مشکلی برای شما ایجاد بکنن؟
موانع که چیز خاصی نبوده، ولی شهرداری که ما مثلا میکنم مجاوزی خیلی دست میکنه، سختگیری میکنه خیلی.
خب حالا مسئله اینجاست که به قول گفتنی شهرداری که بانی خیر بوده که مثلا از این کار شما هم حمایت بکنه، یعنی کار شما رو هم راه بندازه.
بله. حالا ما انتظار داریم که مثلا تو مجاوز کنن که مثلا سریع‌تر کارا راه بندازن، مثلا این مجاوز بخوام بدن سریع‌تر مثلا مجاوز بدن.
خب این مجاوز برای چی میخواهین شما؟ یعنی این دیوار در واقع دیوار مهربانی هست و دیوار یک انسان نودوست. مجوز شهرداری به چه دلیل هست؟
میگم چون که زیبایی شهره میخواییم طبقه مثلا حال پلیت مانند میخواییم بزنیم وست کنیم به دیوار که مثلا باکس میخوره روش، جلد میخوره روش، مثلا تو اون جلده مثلا چیز بذارن دیگه، میگه زیبایی شهره و مجوز باید بگیره.
بله. خب این دولت هم یه مراسم های را میندازه، نمیدونم این جشن عاطفه ها قبل از عید هست که در واقع به نوعی صدقه میده، اون هم در کشوری که این همه ثروت داره. نظر شما در مورد این اقدامات چیه؟ این کارهایی که دولت انجام میده؟
اونم خوبه ولی ما خودجوش انجام دادیم این کاری، از طرف هیچ ارگان و مثلا گروه خاصی نبوده، خودمون چند تا دوست بودیم. خب یه گروه رو انداختیم به نام مجمع یاری دهندگان آسمان. حالا قراره این گروه هم گسترشش بدیم که کارهای خیر بیشتری بتونیم انجام بدیم که دیگه به خاطر شروع کار میبودیم.
بله.
حالا کارهای خیر بیشتری هم میخوایم انجام بدیم.
درود بر این همت عالی شما عزیزان که واقعا یک اقدام بسیار تحسین انگیز رو شروع کردید. حالا با شهرهای دیگر هم، با گروه‌های دیگر هم که مشابه شما عمل می‌کنن ارتباط دارید؟ یعنی از اونها؟
نه، ارتباطی ندارم.
یعنی در واقع از تجارب هم دیگه و از ایده های هم دیگه در تقویت هم دیگه؟
خب ایده اول از همون اولین کسی که اجرا کرده بوده تو مثلا شهر، نمیدونم کجا بود، شیراز بود اولینش،
مشهد بود
اولینش، از همونجا ما اونو که دیدیم دیگه تصمیم گرفتیم که کار را بندازیم، یعنی با کسی مشاوره نکردیم، کسی کمکمون نکرد، فقط خودمون چند تا دوست بودیم، دیدیم که مثلا تو مشهد این کار انجام دادن، خیلی هم کار خوبیه، انسان دوستانه است، دیگه اینو انجام دادیم.
درود بر شما، واقعا یک اقدام انسان دوستانه و قابل تحسینیه. حالا از کسایی که صدای شما را میشنوند چه انتظاری دارید؟
انتظار داریم که مثلا برای دیوار مهربانی، انتظار داریم که کسی میخواد کمکی بکنه واقعا لباس مثلا شسته شده و کشیده بیاری و مثلا لباس خیلی کنه و پاره هم نیاری، یعنی چیزا بعد مثلا کمک مالی هم که نه نیازی نداریم، اگه مثلا بخوایم یا خیلی کارهای دیگه راش بندازیم که آینده میخوایم با گروهمون کار خیر بیشتری بکنیم، یه کمک مالی هم باشه بعدی.
بله، یعنی برای گسترش این اقدام شایسته.
بله، مثلا یه جای دیگه شهر هم که بخوایم بزنیم دیگه همه سعیم باشه، ما هم مختص مثلا همین دیوار مهربانی هم نیست، کارهای مثل یه گروه NGO میمونه، میدونیم که خودمون میخواییم راش بندازیم که دیگه کار خیر بیشتری هم میخواییم انجام بدیم، نه فقط دیوار مهربانی.
بله. حالا اگر در قبال این کار نیک و انسانی شما مانع تراشی کردند از ارگان ها و نهادها آیا این رو ادامه خواهید داد در هر شرایط؟
بله حتما. یعنی اگر چیز باشه مشکل تراشی یا چیز باشه جلومون، اصلا چیز نمی کنیم، قطع نمی کنیم، حتما ادامهش بدیم و سعی می کنیم که گسترشش هم بدیم.
خب من بسیار سپاسگزارم از شما که اطلاع رسانی کردید. حالا اگر خودتون در پایان نکته خاصی دارید که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نکته خاصی هم که متشکرم که حمایت میکنید و اطلاع رسانی میکنید، خیلی دوست دارم.
خواهش میکنم، این در واقع به حکم وظیفه هست. در اصل شما عزیزان اقدام شایسته انجام دادید، انجام دادید و میدهید. خب بسیار سپاسگزارم از شما، زنده و پایدار باشید.
ممنون است.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به اطلاعیه کانون صنفی معلمان ایران پیرامون شرایط ایجاد شده برای اسماعیل عبدی. به نام خداوند جان و خرد. حدود 7 ماه است که اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان در بازداشت موقت به سر می‌برد و در تمام این مدت چه در انفرادی چه در بند عمومی از دیدار با وکیل محروم بوده است. تمدید بازداشت موقت او نیز پس از ماه اول نه به خود او و نه به وکیلش ابلاغ نشده است. در این مدت بارها از قاضی پرونده درخواست تبدیل قرار به وثیقه از جانب عبدی و یا وکیل به دادگاه ارائه شده که تاکنون پاسخ مشخص دریافت نگردیده است. مراجعات مکرر خانواده عبدی، ام از پدر و مادر با سن بالا و یا همسر ایشان، علارغم داشتن 3 فرزند، به دادگاه انقلاب نیز جز سرگردانی بیشتر حاصلی نداشته است. در دادگاه انقلاب میگویند پرونده در دادسرای وین است و در دادسرا نیز میگویند در دادگاه انقلاب است و بدینسان والدین مسن و همسر ایشان را که در حال حاضر به تنهایی مسئولیت سرپرستی 3 فرزند خردسال و نوجوان را به عهده دارد سرگردان و دست خالی راهی خانه می کنند. در این مدت چندین بار قول تبدیل قرار به وثیقه داده شده، لکن هر بار با بهانه‌ای به این قول عمل نشده است. موارد بازداشت موقت در قانون پیشبینی شده است و اتهامات منتسبه به آقای عبدی به هیچ وجه منطبق با موارد پیشبینی شده قانونی برای صدور قرار بازداشت موقت آن هم در این مدت بسیار طولانی نیست. این در حالی است که رفتار با برخی از دیگر متهمان پرونده‌های ملی با اتهامات سنگین‌تر بسیار سهل‌گیرانه‌تر است. از سوی دیگر در مراجعات مکرر وکیل اسماعیل عبدی به دادگاه به او اجازه مطالعه پرونده موکلش داده نشده است تا از نوع اتهامات و مستندات پرونده جهت دفاع از موکل با خبر شود. این در حالی است که برابر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مرحله دادگاه وکیل متهم کاملا مجاز است پرونده اتهامی موکلش را مطالعه کند و از محتویات آن به منظور دفاع از موکل آگاهی کامل داشته باشد. نکته دیگر اینکه در جرایم امنیتی طبق قانون وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دادگستری باید وارد پرونده شود که در مورد ایشان چنین عمل نشده است. با عنایت به موارد فوق ما ادامه بازداشت اسماعیل عبدی تا زمان تشکیل دادگاه را منطبق بر قوانین جاری کشور ندانسته و خواهان صدور قرار تأمین مناسب برای او و خروج از شرایط بازداشت هستیم. بی تردید آزاد بودن یک معلم حتی اگر فرض بر مجرم دانستن او باشد نه تنها خدشه‌ای بر اقتدار نظام قضایی نخواهد بود که بیشتر بیانگر قوت آن است. کانون صنفی معلمان ایران، تهران، 16 دی 1394. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.
بشه.